أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. یکی از مسائل کلیدی که در به خصوص 150 سال گذشته در حوزه اقتصاد محل مباحث کلیدی بوده و زیاد در طول 5-6 دهه اخیر در ادبیات ژورنالیستی مد نظر قرار میگیره و بهش پرداخته میشه، موضوع بازار آزاد یا فری مارکت هست. نظام مارکتینگ و اینکه خب این نظام رو آزاد تلقی کنیم، جوانب و ابعادی که داره بسیار حائز اهمیت. گنگه مفهوم به اصطلاح مفهومی است که اون دست نامرئی بازار که گفته میشد و نکاتی از این دست که در طول 300-400 سال گذشته به مرور در اقتصاد لیبرالی خودش رو شکل داده، امروز با چالش‌های کلیدی مواجهه. یک دوره 150 ساله با نقد کلیدی که مارکس صورت می‌داد و این حوزه رو به چالش می‌کشید، همه اجزای اقتصاد کپیتالیستی رو، یه جزءش هم که در درون اون هست، مقوله فری مارکت و اقتصاد بازار آزاد، به تبع اون مشکلات خودش رو نشون داد. در اون فرایندی که توی 150 سال پیش این نقدها مطرح شد، نهله مارکسیست ها بعد از مارکس این روند رو ادامه دادند در یک دوره طولانی 60-70 ساله که در کشور شوروی بلوک چپ به وجود اومد. اقتصاد کمک‌کن، اقتصادی که روبروی اقتصاد غرب قرار داشت، به طور مشخص در مواجهه با بازار آزاد، بازار بسته اقتصادی متمرکزی که در درون دولت همین سازوکارش رقم می‌خورد رو شکل دادند. اون الگو به دلایل متعدد شکست خورد و بعد از برچیده شدن بساط شوروی این نوع اقتصاد عملاً به حاشیه رانده شد. نقدهاش نقدهای نسبتاً خوبی بود، اما الگوی جایگزین مناسبی در شقوق و اجزای مختلف نمیتونست ارائه کنه. ما وقتی صحبت از نظام اقتصادی میکنیم، سیستم اقتصادی میکنیم، منظورمون اجزای متعددی است که در درون یک کل در نسبت با هم باید خدمات ارائه کنن. پس یک کلی به نام اقتصاد اینجا وجود داره. در الگوی مارکسیستی حرفا این بود که کاملا متمرکز دست دولت باشه، بازار رو دولت تنظیم میکنه، کالاها کاملا دستبندی شده، سلیقه مردم اصلا و مصرف کننده اصلا مد نظر نبود، همه کالاها درشت و زمخت و بدون مدل، و چون رقابتی در اقتصاد دولتی مطرح نیست، یه نیازی تعریف میکنن، یک نوع کالا رو منتشر میکنن و تولید میکنن به جامعه میدن، لباس ها خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم مورد نیاز زندگی، اتومبیل ها، چون رقابتی نیست، یعنی بازاری وجود نداره که رقابتی باشه، به این خاطر محصولات کاملا از یک کلیشه خاص تبعیت میکنن. متقابلا در مقابل در اقتصاد بازار آزاد مدلی که مطرح هست، اقتصاد کپیتالیستی، باز اونجا با یک سیستم روبرویم، یعنی یک نظام، مجموعی از اون اجزا هستن. اون مجموعه اجزا در اون کل یک جزءش میشه سازوکار در واقع فری مارکت یا اون بازار آزاد. پایه اقتصاد بازار آزاد به دلیل اینکه امروز یکی از مشکلات جامعه ما به تبع پذیرفتن غیر رسمی اقتصاد کپیتالیستی، میگم غیر رسمی به دلیل اینکه بعضی از گزاره‌ها بعد از 30 سال امروز در کشور ما در شوراهای عالی تصویب میشه. مثلا هنوز تکلیف ما روشن نیست در شورای عالی امنیت ملی که ما از کدوم مکتب امنیتی تبعیت میکنیم. فعلا در زبان مردم اینه که تبدیل تهدید به فرصت. پس تلویحاً در دید مدیران و بعضی از کارشناسان و مردم، مکتب سوم امنیتی بدون اینکه در شورای عالی امنیت ملی قطعی شده باشه پذیرفته شده. در حوزه علم هنوز شورای عالی انقلاب فرهنگی روش علمی ابطال پذیری پوپر رو نهایی نکرده که ما پذیرفتیم، اما عملا شما از فرم پروپوزال پایان نامه دانشگاهتون که روش اثباتی تحصلی در فهوای اون دیده میشه تا سازوکارهای این در واقع تحقیقات پیمایشی، کارهای آماری، حتی در علوم انسانی دیدید دیگه، مثلا این فرمای که توی به خصوص جامعه شناسی ارائه میکنن، بررسی های میدانی که صورت میدن، اینا تمام سازوکارهاش مبتنی بر تلقی های پوزیتیویستی و چارچوب های اینچنینیه. در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب نشده، ولی وزارت علوم و سازوکارهای علمی ما عمدتا پوپری عمل میکنن. در جمهوری اسلامی تصویب نشده در شورای عالی اقتصاد و جای دیگرش که و در مجلس و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و جای دیگه که آقا مفهومی به نام اقتصاد لیبرالی، حالا مکتب مرکانتیلیستیش، مکتب اصالت پول، کلاسیک یا نوکلاسیک بودن، تمام این اجزا مطالعه نشده، بررسی نشده، ولی رسما ما اقتصادمون یک اقتصاد لیبرالیستیه. یکی از شقوق اقتصاد لیبرالیستی رو که بی‌محابا پذیرفتیم همین اقتصاد بازار آزاد، یعنی فری مارکت در ایران کاملا الان دنبال میشه، نوع ناقصش بی حساب و کتاب. پایه اقتصاد بازار آزاد، اقتصادی که خودش رو توی بازار آزاد نشون میده از این حیث، چهار مبحث اصلیه. ابتدا که مالکیت خصوصی در اون خیلی برجسته است و بعضا تعاونی. خصوصی به این معنا که مالکیتی که در اختیار دولت نیست و متمرکز نیست، مالکیت توزیع میشه، پراکنده است در جامعه. این نکته اول. شق دومش چیه؟ اون وجوه تعاونیش. ممکنه شما سهام دارید، 10,000 نفر سهام یک کارخونه رو دارن، یعنی اون کارخونه رو به 10,000 قسمت تکه تکه کنید، یک تکه از اون 10,000 تکه مربوط به شماست از اون کارخونه. پس نوع اقتصاد به اصطلاح تعاونی از حیث سهامداری یا مالکیت خصوصی اونجا مطرح. تلاش هم میشه دولت رو تا میتونن تعدیل کنن، کاهش بدن ضریب نفوذش رو. دولت تحصیلدار نباشه، دولت دخالت نکنه، دولت فقط ناظر باشه، سیاستگزار باشه. ویژگی اول پس پایه اقتصاد بازار آزاد مالکیت خصوصیه. ویژگی دوم مفهوم لسفر، رها کن، رها سازی، ولش کنید. این ولش کنید، بذارید هر اتفاقی تو بازار میخواد بیفته. شبیه همین کاری که اخیراً دیدید، تقریبا صدای مجلس، مردم، بزرگان دینی، کارشناسان دانشگاهی، صدای همه در اومده که آقا یه کسی جمع کنه این بساط رو. هر کس اعتراض کنه به اتفاقاتی که در وضعیت اقتصادی امروز میفته، خلاف لسفر حرف میزنه. یعنی در لیبرالیسم یه کلمه داریم به نام لسفر، اون هسته مرکزی میوه ایدئولوژی لیبرالیسمه. یعنی هلو لیبرالیسم رو ببینید، اون هسته مرکزی هلو لیبرالیسم میشه لسفر، بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. حالا اینو خلاصش میکنن در ادبیات انگلیسی زبان ها میگن ولش کن. خب در ادبیات اجتماعی لسفر یعنی این که آقا چیکار دارید میگید این حرام این حلاله این واجبه این مکروهه، همه چیز مباهه، ولش کنید، کی گفته این حرام این حلاله. در لیبرالیسم فرهنگی هم همینه، در لیبرالیسم سیاسی هم همینه. حالا در لیبرالیسم اقتصادی کجا میبینیدش؟ تو همین تحولات چند ماه اخیر، یعنی دقیقاً اتفاقاتی که از اسفند گذشته تا الان رخ داده در 8 ماه اخیر، اینها رو عملاً بهش میگیم لسفر. اگر قرار شد کسی دخالت کنه و کسی اعتراض کنه، همونطوری که کارشناسان اقتصادی دانشگاهی که بعضیشون در مجلس شورای اسلامی بودن، بعضیشون هم قبلا نماینده مجلس بودن، اعلام کردن که شورای عالی امنیت ملی دخالت کنه، چون که مقوله دیگه تبدیل میشه به یک پدیده امنیتی، اینجا یعنی نفی لسفر. چه کار دارید آقا؟ بذارید کارشو انجام بده، این لسفر، ولش کنید. این وضعیت وقتی میاد در یه فضای دیگه ای مثل قضایای بالا رفتن ارز یا سکه، چه اینکه خود دولت این کارو کرده باشه که تامین منابع بشه، چه دلالانی باشه که بعضیشون رو گفتن گرفتن، یکیشون رو اس ام اس اومده بود که یکیشون رو گرفتن از اخلالگران بازار ارز رو که 3 تا ویژگی داشته، سابقه جنایی داره، سابقه قضایی داره، قالپاق دزد بوده، آخرین مسئولیتی که داشته و کار مسئولانه‌ای که انجام میداده شاگرد نونوایی بوده، سومین ویژگیش هم اینه که تحصیلاتش زیر 5 ابتدایی. یعنی ببینید به سادگی در لسفر یا آدمی که آخرین مسئولیتی که داشته شاگرد نونوایی بوده، سطح جرمش هم نانوآلیاژی بوده، از جرم‌های کلان انجام نمیداده، مافیا نبوده، یه جرم خرد قالپاق دزد بوده. ویژگی سومش هم اینه که زیر 5 ابتدایی سواد داشته. این آدم به سادگی میتونه بیاد اخلالگر بازار ارز بشه. ولش کن دیگه آقا، فری مارکت چیکارش دارید؟ بذارید هر کاری دلش میخواد بکنه، اصلا بازار آزاده. و لسفر از نظر اجتماعی لسفر، ولش کنید هر کاری دلش میخواد بکنه. از نظر فرهنگی حق ندارید بهش بگید این کارا حرامه، بذارید هر کاری میخواد انجام بده. از نظر اقتصادی هم دستش بازه، لسفر. معنی لسفر یعنی این که یک نفر میتونه با این سه تا ویژگی از راه برسه یا همچین شوکی به این سازوکارها ایجاد کنه. خب پس ما در حوزه نظام اقتصاد آزاد دومین ویژگی رو که میبینیم همچین اتفاق درش میفته. سومین ویژگی، ویژگی جهتگیری اجتماعی یا تمرکز روی تلاش برای رفاهه. به نسبت اون لسفر یه مفهوم دیگه دارن در همون وضع که رفاه رو جستجو میکنه. خب اگر تلاش میکنیم که تنوع کالایی باشه، اگر تلاش میکنیم کالا رو راحت و سازوکارش رو جوری رقم بزنیم که آرامش ایجاد کنه، اطمینان ایجاد کنه و راحت کنه طرف رو، یک رفاهی رو در تکنولوژی میبینیم. شما اتومبیلای شرقی رو میدیدید، اتومبیلای شوروی، بسیار زمخت، آدم به حالش راحت نبود، اتوبوساشون، هواپیماهاشون، در سازمانهای نظامیشون مثلا ناوای اینا، هواپیماهای جنگیشون، اصلا شرایط جوری که طرف عذاب میکشه. اما وقتی شما به همین تکنولوژی ها تو مدل آمریکاییش نگاه میکنید، شما، من فقط یه مدل برای شما مثال بزنم، موتورسیکلت هارلی دیویدسون، ببینید تمام موتورسیکلت ها شما میری جلو، بعد پشت شما کاملا در تمام مدتی که دارید موتور سواری میکنید خم باشه و فیگور گرفته باشید. اما در موتورهای هارلی دیویدسون میان از مدل فرمونهای گوش خرگوش استفاده میکنن، یعنی فرمون میاد بالا تا میشه انگار طرف روی مبل نشسته. خب اوایل، حالا بعیده مثلا شما خاطرتون یادتون بیاد، موتورهای پلیس، موتورهای هارلی دیویدسون بود قبلا تو خیابونای تهران، تو اواخر دفاع مقدس هم هنوز این موتورها بودن، مثلا انگار میکردید این پلیس نشسته روی مبل، این فرمون موتورسیکلت اینجوری عقب. در تصاویر، در فیلم‌های سینماییشون، در تصاویری که توی تلویزیون‌ها می‌بینید یا عکسایی که هست، موتور هارلی دیویدسون رو که نگاه کنید به نسبت موتورهای مثلا ژاپنی یاماها، هوندا، کاوازاکی، سوزوکی، موتور شرقی ایج مثلا، به خصوص در بعضی مناطق روستایی این موتور ایج، یا موتور زمخت درشت عجیب و غریبی که واقعا روستایی بود و خیلی پرزور، تکنولوژیشون مثلا آب می‌ریزی داخلش کار می‌کنه، چیز عجیب غریبی، باور کنید یک چیز عجیب غریبی. اصلا این پدیدهای، ما خوشبختانه هم توفیق داشتیم در زندگی نظامیمون با تکنولوژی شرقی کار کنیم هم با تکنولوژی غربی. اصلا همون اسلحه‌ای که شرقی ها داشتن غربی هم ساخته بودن. خب دوتاش نگاه میکردیم میدیدی یه پدیده چقدر این دوتا با هم متفاوته. وقتی میگن عنصر رفاه در نگاه اقتصاد کپیتالیستی و لیبرالیستی، عنصر رفاه در نظام اجتماعی لیبرالیستی و کپیتالیستی، این از همه جا خودشون نشون میده. اصلا تنبلی رو، راحتی رو، یکی از مؤلفه‌هایی که روی راحتی، روی به اصطلاح ساخت تکنولوژی مد نظرشون هست، عنصر راحتیه که چطور شما راحت تر باشید. ولی همین کار رو اینا انجام میدن با دردسر و مصیبت و بدبختی هایی که دیده میشه. خب حتی دوچرخه هایی، من خاطرم از قبل انقلاب، دوچرخه هایی که با مدل غربی می آمد، دوچرخه هایی بود که برای بچه ها فرموناشون گوشه خرگوشی بود، یک فرمون بلندی داشت و انگار مثلا شما نشستید روی یک مبل. این وضعیت در هواپیماهاشون به شدت مرسومه. الان اگر شما هواپیمای ایرباس های خطوط هوایی مختلف داخل کشور رو ببینید، این کاملا نظام اجتماعی طبقاتی داخلش رعایت میشه. مثلا هواپیمای ایرباس A300 سه بخش داره. بخش اول اینه که در جلو هواپیما وارد بشید، اون قسمت به اصطلاح فرست کلاسشه. در اون کلاس طبقه ممتازش، خب خیلی مبله است، خیلی بزرگ، زیرپایی داره، خیلی ریلکس، غذایی که به شما میدن غذای گرمه، خیلی ویژگی ها داره، راحته. خیلی از یک محدوده و دری عبور میکنید، تنه میانی هواپیما در واقع کلاس دومه، یعنی دیگه فرست کلاس نیست. صندلی ها یه مقداری مناسبه ولی دیگه اون کیفیت قبلی رو نداره، غذا سرده. قسمت سوم هواپیمای ایرباس که بشینید، الان همین هواپیمای خود ایرباسی که الان داخل کشور خودمون هست، کلاس سیه. در کلاس سی صندلی ها به هم فشرده، سخت، تنگ، یه چیز عجیب غریبی. یعنی نگاه میکنید برابر هرچی پول بدی آش میخوری با شما برخورد میکنه اون کمپانی. یه نظام اجتماعی این چنین شد داره. ولی در مدل شرقیه نه، میامدن میگفتن خب این هواپیما وقتی اون قسمت عقبش اینقدر صندلی جا میشه، قسمت وسط و جلوش هم همون مقدار صندلی قرار بدیم، اصلا قرار نیست کسی راحتی داشته باشه. پس مؤلفه رفاه، نه اینکه بگید آقا یک دولتی به نام دولت رفاه، یکی اشتباهات که صورت میگیره، مثلا میگی آقا در اقتصاد مدرن، اقتصاد لیبرالی یه همچین سازوکاری وجود داره، میگن که نه این یک مرحله است. آقا مرحله کجا بوده؟ اقتصاد لیبرالی متغیرش رفاهه. یعنی لسفر و ولفر هر دوتاش دو مؤلفه است که بگذار هرچی میخواد انجام بدهد و جهتگیری برای رفاه، هر دوتاش ممزوج با همه. از کجا؟ از پدیده تکنولوژیکشون نگاه کنید، از لوازم داخل خونهشون نگاه کنید. تمام معماری جهتگیریش همین راحتیه، تمام طراحی صنعتی جهتگیریش همینه. حالا به میزان برخورداری شما برمیگرده. پول داری مثلا در هواپیمای ایرباس A300 توی جمهوری اسلامی مثلا فرست کلاس سوار بشی؟ نداری برو لایه دوم، نداری برو تای هواپیما. خب این فضا در همه پدیده‌هاشون دیده میشه. شما اگر بخواید بدونید که یک متغیر کلیدی و اساسی رفاه، یک متغیر کلیدی و اساسی نظام معماری، نظام صنعتی، نظام اجتماعی و هر گزاری دیگه در تفکر لیبرالی و مدرن از حیث نگاه لیبرالی چیست؟ عنصر رفاه، راحت بودن. خب راحت بودن خیلی خوبه، انسان واقعا باید تلاش کنه برای راحتی، ولی یه مواقعی انسان باید نفسش رو توی سختی قرار بده. چطور شما یه کسی رو میخواد بفرستید مسابقات جهانی فوتبال، از سه ماه قبل میفرستیدش تو اردو، تغذیه حساب شده، میزان فشاری که بهش وارد میشه حساب شده، چون اونجا که نمیخواد بره در واقع رخت خواب پنگ کنه بخوابه، میخواد بره مثلا 90 دقیقه بدوه، پس باید بهش فشار بیاد آماده بشه. چطور شما یه کماندو تربیت میکنید، تو سختی قرارش میدید، میفرستیدش توی کویر یا مدتی تو گرمای شدید زندگی کنه، میفرستیدش توی برف یا مدتی تو برف زندگی کنه، میفرستیدش توی جنگل با فضای دم کرده و شرجی جنگل با اون محیط پر رطوبت، پر جانوران عجیب و غریب، آب سالم نباید بخوره تا سیستم گوارشش عادت کنه به این که با آبهای آلوده میخوره مریض نشه، انواع غذاهای بی حساب و کتاب، یک چارچوبای این چنینی، بعد اون وضعیتی که پیش میاد، عرق سوز میشه، مثلا کف پاها تاول میزنه، تمام بدن عادت کنه. بدن انسان یه ویژگی بسیار بدی داره، اونم اینه که زود خون میگیره به راحتی، به خیلی از موارد تشک نرم خیلی خوب، فضایی که یه دونه پشه نباید باشه، ولی حالا این میخواد 30 کیلومتر پیاده رفته با 80 کیلو 70 کیلو بار توی جنگل، حالا میخواد یه جا بیسته، اون همه مگسای جور و جور، اون همه مار و عقرب، باید بتونه تو اون فضا استراحت کنه، زنده هم بمونه. یه درس دو واحدی دارم به نام فن زندگی در شرایط سخت، فن زنده ماندن. این فن زنده ماندن و فن زندگی در شرایط سخت که کماندوها میگذرونن درس تئوری نیست، عملیه. درس عملی اینه که آیا بدن شما الان آماده هست تو جنگل دوام بیاره، آماده هست توی کویر دوام بیاره، توی گشتی برد و بلند، توی برف و سرما دوام بیاره، در محیط‌های پنجگانه در واقع کویر و مناطق بیابانی، جنگل و مناطق پوشیده، شهر و مناطق ساختمانی، رودخانه و مناطق باتلاقی، کوهستان و مناطق برفگیر، توی این 5 تا زمان زمین بدن شما تو زمان‌های مختلف دوام میاره. حالا شما این امکانو دارید که از مرز خارج بشید به عنوان عنصر عملیات ویژه، چون قرار اول شما به طبیعت فائق بیایید، اول بدن شما باید بتونه با طبیعت یکی بشه و زنده بمونید، بعد باید شما بتونید برسید تا هدف، یا از راه هوا میشه هوا برد، یا از راه زمین میشه زمین برد، یا از راه آب میشه دریا برد، آب برد، غواص باشید، نمیدونم قایقرانی بدونید، نمیدونم انواع این کارهای آب رو بدونید، رو هوا هم باید چتربازی بدونید، مثلا گلایدر بدونید، کایت بدونید، نمیدونم سیستم کار با هلیکوپتر و غیره رو توی هلیبورد بدونید، یا از راه زمین هم باید قاطر و الاغ و شتر و اسب و اسکی و موتور سواری و راپل و تمام این کارا رو که از در و دیوار بتونید راست برید. تازه این همه رو که دونستید رسیدید پای هدف، تازه اونجا باید عملیات کنید. همه کوهنوردا و چتربازا و شناگرا و قایقرانا اینا که دیگه نظامی نیستن، اینا فقط بلدن اینا رو استفاده کنن. شما تازه این تخصصا رو دارید، تازه برای اینکه برسی پای هدف، اونجا زدی تازه حساس شده دشمن که تو عمق خاک شکسته مادی عملیات کرده، تازه اول اینه که بذارن دنبالتون، باید بتونی فرار کنی همین راه رو. خب آیا شما میتونی بگی نه آقا دولت رفاه، محیط رفاه، آقا این نظامی ها رو بذارید قشنگ استراحت کنن لای پر قو، این قهرمانان ورزش‌های مثلا فوتبال و کشتی و رشته‌های دیگه رو بذاریم استراحت کنن، آقا اصلا راحت ریلکس، بعدم زمانی که قرار شد برن مسابقات جام جهانی آقا سوار هواپیما بشید تشریف ببرید اونجا، این بدن باید آماده بشه، شوخی که نیست. لذا اقتصاد لیبرالی در وجه اقتصاد بازار آزاد، یکی از جهتگیری‌های کلیدیش در این رقابتی که اون کالاها توی بازار دارن عنصر رفاهه. پس ولفر به نسبت به اصطلاح لسفر اینجوری با هم به عنوان دو قلو، دو گزاره‌ای که دو قلو هن، مالکیت خصوصی، لسفر رهاسازی و رفاه، این دوتا که آمدن رقابت، عنصر رقابت رو این تمرکز داره که شما بنشینید عقب، حال نداشته باشید برید تلویزیون رو روشن کنید، کنترل داشته باشید با کنترل. حالا ویدئو رو با تلویزیون میخواد استفاده کنید، دوتا کنترل از زمین ور ندارید، یه کنترل باشه که هر دوتا کار رو با هم انجام بده. یعنی شما نگاه کنید دیگه اصلا طرف تکون نباید بخوره، همه این اقدامات کنترلیزه شده دیگه، روشن خاموش کردن چراغ ها، بدونی که ماشین رو بیای در ماشین رو پایین، در پارکینگ رو باز کنی، از در خونه که میخواد بیاد بیرون، از پله که نیاد از آسانسور بیاد، توی پارکینگ در واقع دیگه کلیدو باز نکنه با خود همون دزدی رو ماشین باز کنه. بعد وقتی میخواد از در بیاد بیرون، در پارکینگ رو که کی براش باز میکنه، باز دوباره ریموت داره. خب اینا همه خوبه ها، تو شکل عادی زندگی خوبه، ولی اینا یه مؤلفه است. توی طراحی صنعتی، در معماری، در تکنولوژی، در پدیده‌های مختلف نشون میده یه متغیر در اقتصاد بازار آزاد اینه که آقا این پدیده آیا این راحتی رو برای شما ایجاد میکنه یا نه. اگر اون متغیر رو نداشته باشه اصلا دیده نمیشه. اینها بهش میگن عناصر و مؤلفه های رفاه در اون جهتگیری بازار آزاد. پس مالکیت خصوصی، رهاسازی و لسفر، و بعدم جهتگیری اجتماعی رفاه و لفر. ما میمونیم با عنصر در واقع چهارم که مالکیت خصوصی در اقتصاد بازار آزاد بایستی منطبق با مفهوم اندیویژوالیزم باشه. یعنی تفرد و اندیویژوالیتی تا نباشه مالکیت خصوصی شکل نمیگیره و به عکس. اینه که در نظام کپیتالیستی حتما نظام اجتماعی فردگرا و تفرد باید به وجود اومده باشه تا اون اقتصاد شکل بگیره، و الا اقتصاد لیبرالیستی محقق نمیشه. و تا اقتصاد لیبرالیستی رگه های شکل نگیره، از نظر فرهنگی و اجتماعی شما به اندیویژوالیسم نمیرسید. من یک جمله رو از لستر تارو خدمت شما عرض میکنم. لستر تارو یکی از استراتژیست های آکادمیک و از چهرهای دانشگاهی نزدیک به حزب دموکرات است که در MIT اوایل دولت کلینتون استراتژی های اقتصادی در کنار تامبریج و دیگران استراتژی اقتصادی دولت بیل کلینتون رو در 1993 92 94 تو این دوره ها میداد. چند تا از کتاباش هم تو اینجا ترجمه شده و اون موقع که دیگه شوروی پاشیده بود و اوایل یک تازی های ایالات متحده بود، لستر تارو خب حرفای خاصی در پهنه اقتصاد جهانی میزد، افقهای آینده را روشن میکرد، دیدگاهش حائز اهمیت بود. مقایسه میکنه بین ساختار اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد ژاپن در ابتدای دهه 1990. یه حرف ویژه میزنه، این حرف خیلی حائز اهمیته. میگه که لستر تارو میگه که ژاپنی ها از نظر روحیه کاری با آمریکایی تفاوت جدی دارن. ژاپنی ها حاضرن که در محیط های مثلا دولتی، محیط هایی که تمرکز داره کار کنن، اما مجموعه به نام آمریکایی ها چنین روحیه‌ای ندارند. خب متوجه نشدید قضیه چیه؟ با این مثال الان میگم که الان اگر به خیلی از جوانا بگی آقا حاضرید یه کار دولتی داشته باشید، مثلا حاضرید برید توی محیط دولتی کار کنید، مثلا حاضرید برید نظامی بشید، پلیس بشید، برید ارتش، برید سپاه، برید وزارت دفاع، میگن ای بابا قوانین، مقررات، محدودیت. این یعنی این که من بیشتر دوست دارم برم بیرون یه کار خصوصی داشته باشم، کار خصوصی، مثلا برم یک بیزینس کنم، مغازه داشته باشم، شرکت بزنم، مؤسسه فرهنگی بزنم. خب یه لایه میایم جلوتر میگیم نمیخواد نظامی بشه، بگی محدودیت ها بالاست، بیا برو توی حوزه مثلا استادی دانشگاه. آقا باید تو چارچوب عمل کنیم، محدودیت داره، قوانین مقررات داره. در مبحث نظام تیم ورکینگ و کارهای تیمی، حرف کلیدی و اساسی آقای لستر تارو اینه که یکی از تغییرات اساسی در اقتصاد لیبرالی که داره به وجود میاد و هنوز بعضی از آمریکا فاصله دارن، اینه که در ژاپن لیبرال روحیه‌ای وجود داره از نظر کاری که خیلی حاضرن اون محیط متسلب کار رو بپذیرن، حرف زور در محیط کار رو بپذیرن، قواعد بوروکراتیکی که نفسگیر و خسته کننده و استعداد کشه اون رو بپذیرن. اما انسان آمریکایی دیگه از این مرحله گذشته. این معناش چیه؟ معناش اینه که انسان آمریکایی نسبت به انسان ژاپنی به مرحله اندیویژوالیتی رسیده. خب من الان توی جوانای دانشجو اینو میبینم، تقریبا لمس میکنم این قضیه رو که روند اندیویژوالیسم در جامعه ما چجوری داره به وجود میاد. حالا از نظر اجتماعی قبلا مثال زدم، شنیدید، میگم که مثلا اینکه بچه‌ها دیر ازدواج میکنن، یه بخشش همین اینه که به روحیه اندیویژوالیتی رسیدن. یعنی اون بچه‌هایی که خیلی زود حاضرن ازدواج کنن، مثلا تو 20 سالگی میگن میخوام ازدواج کنم. حالا اگه همین تو این 20 همین بهشون بگی الان بیا برو توی سازمان دولتی کار کن، استقبال میکنن. اگه بگی بیا برو نظامیشو بازم استقبال میکنن، یعنی سیستم اداری با دو لایه فشارهای بوروکراتیک و معیارهای مثلا بسته و اینها. حالا اگر به این بگی که آقا ازدواج میکنی پدر مادر تو پیش خودت نگه دار، میگه خیلی خوبه حتما نگه میدارم. یه آقا بچه تو نده مهد کودک، خودتون تربیت کنید، باز میبینید که میپذیره. ولی بیام سراغ اون یکی جوانی که مثلا رسیده به 26 سالگی، میگه حالا ازدواج کن، میگه حالا خیلی راحت تن در نمیده. یکی از دلایلی که این رغبت نداره به ازدواج، تردید داره، دو دله. یکیش اینه که به ایندیویژوالیتی رسیده، اصلا نمیتونه تحمل کنه که آزادیشو با کس دیگه تقسیم کنه. یعنی ایندیویژوالیتی و تفرد یکی از مصیبتاش اینه که نمیتونه آزادیشو با کس دیگه تقسیم کنه. چطور ممکنه که یه انسانی مثلا بیاد حاضر بشه که از 100% آزادیش 50% بده به کس دیگه؟ این حتی بالا میشه از تو خونه پدر مادرش میره بیرون، میره خونه مجردی میگیره که حتی پدر مادره بهش نگن مثلا صبح بلند شو. یعنی پدره روی دلسوزی، مادره روی دلسوزی به در اتاقشو بزنه پسر جون بلند شو مثلا ساعت 10 ظهره، چرا گرفتی خوابیدی؟ حتی برای اینکه پدر مادر نپرسن که چه کار میکنه، چی میخوره، با کی صحبت میکنه، میرن خونه مجردی میگیرن. خب این توی ازدواج کنده، تردید داره، اصلا احساس میکنه نیاز به ازدواج نداره چون به ایندیویژوالیتی رسیده توی تربیت اجتماعی و فردیش. حالا وقتی به این بگی بیا برو یه سازمان مثلا نظامی، میگه اصلا. بگی بیا برو سازمان دولتی، میگه آقا سازمان دولتی صبح ساعت 7 کارت بزنی چه کاریه؟ توی تربیت دانشجوییشون هم قشنگ معلومه، تلفن رو برمی‌دارن مثلا خوابالود زنگ میزنه به دوستش، رسیدی اونجا جای من حضوری بزن، به استاد بگو که مثلا من عموما اینجوریان. اینا سر کلاس دانشگاه هم که میان کار که میکنن جنس کارشون چجوریه؟ تازه کار مرتب روتین خصوصی هم ندارن که بگید عین مغازه دارا هر روز صبح بیان کرکره مغازه‌شون رو بکشن بالا کار کنن. کار خصوصی که مد نظرشون اینجوریه، مثلا یه مؤسسه فرهنگی بزنن 3 ماه زربانی کار کنن، شبانه روز مثلا 9 ماه بگردن، بیشتر علاقه دارن میشن کارگردان. پس اون آدمه چه کار میکنه؟ اینطوری که لستر تارو میگه نسبت بین ژاپنیه و آمریکایی در اینه که ژاپنیه حاضر بیا تو چارچوب، بیا دیسیپلین بپذیره، یعنی انضباط در قواره قرار بگیره، صبح سر ساعت 7 بیاد، ساعت 2 بره، اینجوری عمل کنه، منظم باشه. از یه کسی که گذاشتن بالا سرش حرفی زد اشاره کنه به شکل ژاپنی و تبعیت کنه. اما نفر بعدی میگه آقا دیدیم یه مؤسسه فرهنگی میزنه، ولی مؤسسه فرهنگی مثلا میخوان چیکار کنن معلوم نیست، یه مؤسسه اقتصادی میزنیم بیزینس میکنیم. ببینید وقتی میره تو فضای خصوصی، تو فضای خصوصی هم اون خصوصی راننده تاکسیه و اون خصوصی بقاله و نونوایی که از سن در واقع نیمه شب باید بیاد بره خمیر آماده کنه نیستا، آخر شب هم تازه نونوایشو جمع کنه، بلکه منظورش از خصوصی اینه که یه دفتری داشته باشه در طبقه دهم برج فلان، هر کجا هم میره یه کارت ویزیتش رو بده، بعد یه خانم منشی هم گذاشته باشه پشت تلفن و از این دست اقدامات ویژه برای شما صورت بده، تماس بگیره از این طرف در کیش یه سری کالاها رو بخره بیاره تو بازار تهران، بدون اینکه کالا رو ببینه فقط تلفنی بیزینس کنه. حالا به این آدمی که دوست داری همچین روحیه‌ای داشته باشه بهش بگو که آقا منشی اینا هیچ خبری نیست، از سر ساعت صبح سر 8 صبح باید بشین اینجا به کوب کار کنی، کسی هم بالا سرت وای میسه بهت زور میگه، بعد تبعیت کنی، یه ذره از کارت خطا کنی سر داد میزنن، بعدم اخراجت میکنن، بعدم بعد ازدواج کنی، ازدواجم کردید فورید خانمت زنگ میزنه چرا دیر اومدی، کجایی، این با کی تماس گرفته بودی، یه کسی آدمو کنترل کنه، بعد بچه و خب این بهش میگن ایندیویژوالیتی. پس ایندیویژوالیسم در فرهنگ، ایندیویژوالیسم در اجتماع، ایندیویژوالیسم در اقتصاد وقتی شکل گرفت اقتصاد لیبرالیستی کامل میشه. ما آرام آرام داریم، آرام آرام که نداریم، پرشتاب وارد این دوره میشیم، یه نسلی داره به وجود میاد، این نسلی که خیلی من نگرانم. چون ببینید یه دوره تو نظام میگفتیم سکولاریسم، میگفتن آقا این حرفا چیه، 15 سال گذشته، الان جهتگیری ها تو نظام اینه، اسلام و سکولاریسم، همایش میذارن روشن کنن که سکولاریسم. میگفتیم آقا شرع به شما میگه این، عرف به شما میگه این. وقتی صورت ظاهر شرعه ولی تو باطنش لیبرالیسم رو پذیرفتید، شما سکولارید، شما در زندگی شخصیتون متدینید، پیشونیتون هم پینه بسته، در واقع تسبیح هم دستتون هست، انواع شعائر مذهبی رو رعایت میکنید، ولی در زندگی مدیریتیتون شما لیبرالید. خب شنیدید رئیس سابق بانک مرکزی خودش حساب کتاب بانکی تو بانک نداشته، چون بانک ربوی بوده. خب اونطوری که توی تلویزیون گفتن، این فرد که الان سفیره، این میدونسته که اقتصاد شبهناکه و بانک نظامش ربویه، در زندگی شخصی متشرع بوده، تو بانک حساب کتاب نداشته، ولی در زندگی مدیریتی و عرفی سکولار بوده. مرگ برای همسایه خوبه، برای مردمی که از طریق این ساختاری که بانک مرکزی رقم میزنه تو بانک‌های مختلف مردم میان اونجا وابسته میشن به بانک و حساب کتاب بانکی. مدیری که در سینما، در تلویزیون، در موارد دیگه اگه بهش بگی آقا دختر خودت بیاد تو این فیلم بازی کنه، حاضر نمیشه همچین کاری بکنه. مرگ برای دیگران خوبه، حاضر مثلا حاضر بشه بگی آقا بچه خودتو بنشون پایین برنامه تلویزیونی، پایین برنامه سینمایی، بعد پایین انیمیشن ها، پای این. مرگ برای همسایه خوبه. اینا در زندگی فردشون متدینن، ولایت مدارن، قرآن از حفظن، نماز شب میخونن، مستحباتو بالای این 5 رکعت نمازی که کنار این 17 رکعت اصلی 5 رکعت نمازی که باید به قول معروف بخونن، کل مستحبات رو رعایت میکنن، غیبت نمیکنن، بسیار عالی ان حجشون، همه چیزشون سر جای خودش. اما سکولارن. تا حالی کنی که آقا سکولار بودن تو عمل یعنی چی؟ خب 15 16 سال گذشت، الان به صرافت افتادن اسلام و سکولاریسم. خوب دقت کنید، این یک، این دو. تا در جمهوری اسلامی متوجه بشن که خطر ایندیویژوالیزمه، خطر فردیته. دیدید رهبری توی سفر خراسان شمالی گفت آقا من هم در این قضیه کاهش جمعیت و موارد دیگه منم مقصرم، اون موقع باید جلوش گرفته میشد و چه و چه. شورای انقلاب فرهنگی و رئیس جمهور و غیره مصوبهشون چی بود دیروز؟ سکه میدیم برای اینکه بچه دار بشید. ببینید متوجه نمیشن که، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس جمهور متوجه نمیشن آقا الان یه پدیده‌ای داره به وجود میاد به نام اندیویژوالیتی. تکنولوژیش تکنولوژی کامپیوتره. وقتی شما یک روزی دور کرسی می نشستید، از نظر تطور اجتماعی همه دور هم بودن، بعد که کرسی رو برداشتید، پدیده تلویزیون آمد، از حالت دور هم نشستن تبدیل شد به حالت در واقع نشستن روبروی یک پرده واحد، فیلم واحدی پخش میکرد، همه مجبور بودن ببینن. با آمدن کامپیوتر و اینکه فردی شدن، یکی از ترندهای سیزدهگانه چی بود؟ پرسونالیزیشن، یعنی شخصی شدن، فردی شدن. فردیت شما و شخصی شدن امور در این بود که شما دیگر روبروی تلویزیون خونه نمی‌نشستید همه با هم سریال اوشین ببینید، بلکه هر کی در خونه، یک کسی داشت مطالعه میکرد، یک کسی داشت تلویزیون میدید، یک کسی داشت در واقع با کامپیوترش مطلب خاصی رو دنبال میکرد. الان چطوری شده؟ الان یه سیستم اینترنت یا مثلا ADSL مرکزی دارن، همه هم کامپیوتراشون با هم دیگه لن میکنن، بعد هم وایرلسه، سیستم چون وایرلسه، یکی تو اتاق خوابش نشسته مثلا، دیگه راحته دیگه، اون راحتی که گفتم توی اون پدیده تکنولوژیک، راحت تو اتاق خوابش لم داده که اگه هر لحظه خاص بخوابه فقط کامپیوتر ببنده بذاره کنار، نوتبوکش رو بگیره بخوابه. لذا اون سیستم وایرلس اون اونجا داره کار کامپیوترش انجام میده. یه کسی لب آشپزخونه است، یه کسی روی در واقع توی پذیرایی نشسته، اون یکی توی هال نشسته، اون یکی مثلا تو دستشویی لپتاپشو برده. یعنی پرسونالیزیشن. دیگه نیاز نیست افراد مجبور باشن، محکوم باشن، یا به خاطر کرسی دور هم جمع بشن، یا به خاطر پدیده تلویزیون واحدی که همه باید روبروی اون بیستن. پرسونالیزیشن صورت گرفته، فردی شخصی شده همه چیز. این پرسونالیتی و شخصیت عنصر کلیدی که اینجا رخ داده، دیگه همه پدیده تکنولوژی کارو فردی کرده، فردم حوصله نداره، یعنی اصلا حوصله دیگری رو نداره، دیگری مزاحمشه. یه اتفاق مشترک نمیفته همه با هم کنار هم باشن، نه، هر کی تو خوراک فرهنگی خاص خودش رو ساعت 10 شب، 11 شب، 12 شب، 1 نصف شب داره و هر کس با کامپیوتر خودش، با حال و هوای خودشون، تو اتاق خودشون، تو کتابخونه، اون تو آشپزخونه، اون توی مثلا اتاق خواب، هر کس هر کجا است، پدیده تکنولوژیک اومده این رو برای شما سازوکارش ایجاد کرده. آقا با آدمی روبرو هستی که اصالت فردیت و تفرد و اون ایندیویژوالیتی رو پذیرفته، این اصلا حاضر نیست آزادیشو با کسی دیگه تقسیم کنه، که حاضر باشه مثلا زن بگیره، یا اون دختر حاضر باشه شوهر کنه، خونه مجردی در مورد دخترها، در مورد پسرها، تو سراسر جهان، تو غرب که جدیه، تو ایران هم که خب الان ماشاءالله داره شکل میگیره. نکته بعدی اینه که اصلا تحمل پدر مادرشو نداره. نکته بعدی اینه که اصلا حوصله بچه دار شدن نداره. که شما بیاد با سکه دادن طرف سکه بده، یعنی چقدر باید مدیر فرهنگی و مدیر اجرایی از برآوردهای اجتماعی در فرهنگ، سیاست، اقتصاد و غیره عقب باشه که درمان پدیده‌ای به نام کاهش جمعیت رو فکر کنه فقط طرح وازکتومی بوده، یا فکر کنه فقط منظور مقام معظم رهبری اینه که کاهش جمعیت این بود که آقا یک فرزند کمتر زندگی بهتر. آقا برای رسیدن به اینجا یک قلمش وازکتومی بود، یه قلم دیگه‌ش این بود که دخترها رو از جامعه تو خونه کشیدید بیرون، تبدیلشون کردید به دانشجو تا مقطع دکترا و فوق دکترا. یه مسئله دیگه‌ش این بود که فرهنگ لیبرالیستی رو با تکنولوژی مربوطش آوردید تو جامعه، تزریق کردید. ببینید الان استراتژی کودکان با انیمیشن پاتومت درس میدیم. در انیمیشن پاتومت توی قسمتش میاد و نشون میده که تو خونه پر کتاب، آشپزخونه هم پر کتاب. خب این کارتون چپه دیگه، یعنی موقعی که در 1979 ساخته شده، زمانی بود که تو ایران انقلاب شد دیگه، اون موقع اینا کشور چک و کشور اسلوواکیا نزدیک بودن به بلوک شرق با فرهنگ شرقی. حالا ببینید مثلا فرهنگ شرقی برای تربیت کودکشون چیکار کرده، اومده چیکار کرده؟ خونه پر کتابه، آشپزخونه هم پر کتاب. بعد زنگ میزنن، از بیرون میان، یه بسته میارن براش، باز یه کتابه، کتاب باز میکنه، داخل این کتابه راهنمای ساخت وسایل مختلفه، از راهنمای ساخت بمب که نشون میده تو گاز صفحاتش عکس بمب و هواپیما و موشک و اینا، تا ساخت کتابخونه، یه قفسه کتاب، بالاخره توجیه پذیره دیگه، میخوان این کتابا رو جمع کنن بچینن اونجا، از این وسط بعد کنار دیوار یه دونه قفسه کتاب، کمد کتاب باشه. شروع میکنه از روی اینا ساختن با خود وسایلی که تو خونه هست، 13-14 قلم از وسایل تو خونه رو میاره، جارو برقی رو میذاره یه طرفش، نمیدونم گلدون رو میذاره یه ور، میز اتو رو میکشه رو اینا. خب این کتابا رو میچینه بعد میریزه. خب چه کنه؟ چاره نیست، مجبور میشه که بالاخره صدا کنه دوستش رو، اونم بیاد و با هم دیگه هم فکری کنن. بین چی میرسن که باید وسایل نجاری بخرن، پولاشونو میذارن میرن، هرچی دارن و ندارن میبرن، میخو چکش میگیرن و میان قطعات اولو درست میکنن، باز پول نیاز دارن، جیباشونو در میرن که نیست، میرن قلکه رو میشکنن، از تو قلکه میبرن یه سری تخته میخرن، میان مشکلاتی از اره بزرگ میخرن، دیگه پول ندارن، سری کتابا اولو میبرن میخرن، یه سری پیچگوشتی و آچار و رنده و اینا نیاز دارن، خلاصه سری کتابا دوم میبرن میفروشن، بالاخره تا آخر تمام کتابا رو میبرن میفروشن، به جاش وسایل میخرن. بعد دفعه نگاه میکنن میبینن عجب کمدی ساخته شد، ولی دیگه کتابی نیست بذارن داخلش. تنها رایی که میمونه اینه که هر چی لوازم و وسایل و تجهیزات خریدن اینا رو بچینن داخلمون، میشه کمد ابزار به جای کمد کتاب. در آخرین مرحله ببینید که اینا نشستن دو نفری تو همون کتاب، کتابی که راهنمای ساخته وسایل بود، دارن با هم فکر میکنن، مثلا ورق میزنن که حالا دیگه یک کمدی دارن پر ابزار و یه دونه کتابم دیگه نیست تو این خونه، فقط الان اینا موندن که از روی این کتاب وسایل بعدی رو شروع کنن ساختن. خب الغای سادهش برای کودک چیه؟ که خوبه تو خونه کتاب خونه هم باشه، کتابم انبار کنی تا زیر سقف، اما خوبه که لوازم این چنینی باشه و شما شروع کنید با این وسایل کار فنی کردن، چون بالاخره نماد اون تمدن داس و چکش بود دیگه، داس برای محیط کشاورزی و چکش برای محیط بالاخره عنوانش این بود، حکومت دیکتاتوری پرولتاریا، پرولتاریان کارگر، طبقه کارگر. تربیت بچهش رو با انیمیشن صورت میداد. شما یه انیمیشن پاتومت رو با انیمیشن تام و جری، یک انیمیشن لیبرالی با یک انیمیشن در واقع انسان مسئول در تفکر چپ رو با هم پخش میکنی، آقا اون تام و جریه داره لسفر رو نشون میده، بگذار هرچی میخواهد انجام بده، این میزنن تو سر، این میزنن تو سر اون. خب از این که یه کارتون لیبرالی به نام کارتون تام و جری پخش میشه، بعدش بلافاصله یه کارتون چپ پخش میشه به نام، یک نمایش عروسکی چپ پخش میشه به نام مثلا پتومت، شما اصلا نمیدونی داری دوتا پیام متفاوت تربیتی به بچت میدی. خب وقتی این حرفا رو کسی ندانست، نفهمید، 15 سال طول میکشه تا بفهمه سکولاریسم یعنی چی، 15 سال طول میکشه تا متوجه بشه ایندیویژوالیسم یعنی چی، 15 سال طول میکشه تا متوجه بشه آقا حرفی که رهبر جامعه زد به همین سادگی نبود که شما بگید آقا یه اشتباه کرده دولت سازندگی وازکتومی رو گذاشته تو کاسه کوزه مردم، رشد جمعیت اومده پایین. آقا حرف اینه، درد و مصیبت و بدبختی در تربیتی که داره صورت میگیره ایندیویژوالیتیه. ایندیویژوالیزم نابود میکنه، یکی از 13 مگاترندی که داره جهان رو نابود میکنه ایندیویژوالیزمه، تفرد، فردیت، اگر بخوام دقیق بگم انانیت. امام در سوره تفسیر سوره حمد از قید انانیت یاد میکنه. ایندیویژوالیزم یعنی که دیگران نباشن تا من باشم. ایندیویژوالیزم یعنی من حوصله هیچ کسو ندارم. ایندیویژوالیزم یعنی یه حریم خصوصی برای من تعریف بشه، کسی وارد اون حریم خصوصی نشه، دیگران وقتشون رو به من اختصاص بدن، من وقتم رو به کسی دیگه اختصاص نمیدم. این اون درده. حالا مونده تا استاد فلسفه بتونن بیان تو این زمینه همایش بگذارن. شنیدید یه جای استاد فلسفه همایش بگذاره مثلا ایندیویژوالیتی؟ الان شما سلسله کتابایی که داره چاپ میشه رو نگاه کنین، تقریبا روزی 10 دفعه 20 دفعه این جبهه فرهنگی نمیدونم انقلاب اسمس میفرسته کتاب تازه نوشته کیک، اسلام و سکولاریسم. آقا ول کنید، سکولاریسم تمام شد، دوره پاگانیسم شروع شده، چرا اینقدر عقبید؟ پس آنچه که لستر تارو میگه که در تحول اقتصادی امروز، منظورش دهه 90ه، توجه به این نکته ضروریه که ژاپنیای دهه 90 علاقه به فعالیت گروهی تو نهادهای دولتی و جای دیگه دارن، اما آمریکایی‌ها ترجیح میدن تو نهادهای غیر دولتی و خصوصی کار کنن. این ترجیح به دلیل تعمیق روحیه تفرد یا ایندیویژوالیتی تو اوناست. این وضعیتی که الان تو جامعه ما هم هست. ما جامعهمون داره به سمتی میره که کسی حوصله کار دولتی، کار متمرکز و غیره نداره. من اول از کجا شروع میکنم؟ میگم آقا جان همین روحیه که شما الان داری از همت و باکری و بروجردی و آوینی و اینا یاد میکنی، این روحیه رو اگر برای مقوله اسلام و انقلاب و غیر و ذلک نیاز داری، اول باید بپذیر بری نظامی بشی. باکری مهندس بود، همت معلم بوده، بقایی دانشجو پزشکی بوده، اینا اصلا یه سری آدم بودن که اصلا تو فکر نمی کردن نظامی بشن یه روز، ولی ضرورتی به نام حفظ انقلاب و تحقق انقلاب و حفظ انقلاب حکم میکنه که اینا برن یونیفرم بپوشن، اسلحه دست بگیرن. چقدر اعتقاداتت، باورات برات مهمه که حاضر باشی به خاطرش بری یونیفرم بپوشی؟ خب یونیفرم بپوشی، اسلحه دست بگیری، به چپ چپ راست راست کنی؟ نه، محدودیت داره. این فرماندهان ارتش، این فرماندهان سپاه، پس تو یک خط قرمز داری، خط قرمز خلقیات و روحیات خودت. تو اون متوسلیان نیستی که وقتی قرار یه کاری انجام بدی بری تو سیستم، حالا سیستم رو با خودت هماهنگ کنی، سیستم رو با خودت هماهنگ کنی. خطری که بشریت رو داره نابود میکنه ایندیویژوالیسم و تفرد انانیت. درمانش رو امام فرموده مقوله‌ای به نام حضور، ادب حضور، و نیست. این حرف آقای لستر تارو، اینقدر من رو این متمرکز شدم دیدم این درد جامعه امروز ماست. لستر تارو میگه که آمریکایی حاضر نیست توی تیم، توی این شبکه اینجوری کار کنه، دوست داره فقط شرکت خصوصی داشته باشه، مستقل باشه، راحت باشه. ژاپنیه تو این فضاست، لذا اقتصاد ژاپن از اقتصاد آمریکا مؤثرتر و شکوفاتره. ما نمیتونیم مادامی که اندیویژوالیتی و تفرد رو نمیتونیم بشناسیم نفیش کنیم، متوجه نیستیم که آقا زاد و ولد اومده پایین چون دخترها و پسرها اندیویژوالیست شدن، تحمل کسی دیگر رو ندارن. انقدر این ظریف و آرام و ملایم این در انسان شکل میگیره و انسان رو تغییر میده. اندیویژوالیتی، تفرد، تفرد، تفرد. پس ترجیحی که آقای لستر تارو بهش اشاره میکنه به دلیل تعمیق روحیه اندیویژوالیتی توی افراده، این یکی از سازوکارهای کلیدی در مقوله اقتصاد لیبرالیه. پس ما با ویژگی‌های بازار آزاد و فری مارکت از این حیث آشنا شدیم که فری مارکت مقولش مالکیت درجه یک، اون مالکیت درجه یک با اندیویژوالیتی باید ترکیب شده باشه. فردی که مالک درجه یک، پرسونالیزیشن، شخصی شدن و اندیویژوالیتی، تفرد باید در شکل گرفته باشه. حالا رفاه رو میخواد با لسفر بگذار هرچه میخواد انجام بدهد. اگر این فردی که حاضر باشه مثلا رفاه خودش رو کنار بگذاره، خب دیگه اقتصاد بازار آزاد در موردش صدق نمی کنه، نظام اجتماعی آزاد در موردش صدق نمی کنه، حاضره به خودش سختی بده، حاضره به خودش دشواری بده. این ترکیب و معجون بالاخره بازار آزاد رو میسازه و بعدم مفهومی به نام اون دستنامری بازار که اینا میگن. بازار آزاد عمده تلاشش کاهش نقش دولت توی اقتصاد ظاهرت، برای این خیلی تلاش میکنه که اون رو کم کنه. ما که نمیبینیم الان توی اقتصادهای بازار آزاد در اروپا دخالت دولت رو میبینید، در ایالات متحده دخالت دولت رو میبینید، کافیه به نطقای انتخاباتی به اصطلاح مترامنی و آقای اوباما دقت کنید، میبینید که کاملا دخالت دارن میکنن توی اقتصاد. مارکت در زبان فارسی بازار، سوپرمارکت و سیستم هایپرمارکتینگ که اخیرا نظام هایپرمارکتینگ در ایران بدون اینکه کسی برآورد دقیقی داشته باشه متاسفانه توسط شهرداری، توسط دستگاه‌های دیگه، توسط سازمان مربوطه در وزارت تجارت داره شکل میگیره. وقتی شما میای معدن و تجارت و صنعت و همه رو میکنی یه وزارت خونه، نتیجه طبیعیش میشه این که نتونی چجوری اینو باید جمعش کنی. نظام هایپرمارکتینگ نظام تجمیع اقتصاد خورده، یعنی شما 300 تا 500 تا 600 تا بوتیک و بقالی و میوه فروشی همه رو جمع کن یه جا، اقتصاد خرد رو بیا متمرکزش کن. سیستم هایپرمارکتینگ که به جای تمرکز زدایی تمرکز گرایی میکنه، جلوه مدرن از بازارهای سنتیه. قدیم خب ما مثلا راستای بازار داشتیم که همه این کالاها اینجوری فروش میرفت، حالا چند طبقهش میکنن و یک سیستم پیچیده براش درست میکنن. این نظام هایپرمارکتینگ و نکاتی از این دست در اون مفهوم بازار آزاد جلوه واقعی اینه. کالاها با هم رقابت میکنن، کنار هم قرار میگیرن، اقتصاد خرد اونجا خودش رو نشون میده. این شکل کار رو پس باش آشنا هستید. خب این مقدمه طولانی که گفتم برای این بود که برسیم به مفهوم در شورش علیه طمع، برسیم به مفهوم این که ما الگوی بازار آزاد رو در اقتصاد برکت مبنا بعد جای دیگه جستجو کنیم. اونجا هم بهش میگیم ایستگاه صلواتی. در دفاع مقدس یه ایستگاهایی داشتیم که توسط لوجستیک ایجاد میشد به نام ایستگاه صلواتی. ایستگاه صلواتی به محلی اطلاق میشد که اقدامات رفاهی، خدماتی، اقامتی جهت تسهیل زیست رزمندگان تو محورهای پشت جبهه انجام میدادن و سرویس میدادن. یک مراکزی و محیطایی الان تو مسیر جاده ها که میره تو جاده های اصلی کشور، اتوبانای اصلی، به جای اون رستورانای قدیمی کنار جاده الان یه مجتمعهایی کنار جاده هست که مجتمعه، یعنی پمپ بنزینه، تعمیرگاه اتومبیل، مسجد، غذاخوری، مغازه‌های متعدده و احیانا موتلی و هتلی برای زیست. به این مجتمعهای این چنینی که نگاه میکنید، این مجتمعها الگوی اصلی و اساسیشون همون ایستگاه های صلواتیه. یعنی از جبهه که شما می آمدید بیرون، پشت جبهه، سر سرایی ها، چار رایی های توی جاده های پشت جبهه از این ایستگاه صلواتی بود تا می رسید تو شهرهای پشت جبهه، یعنی توی ارومیه، توی کرمانشاه، توی سنندج، توی ایلام، اهواز، اندیمش، دسفول، من اینها رو از نزدیک دیدم. توی یادداشت‌ها و خاطرات هم مطالعات خاصی که روی اینا انجام دادم و اثرات اینها رو بررسی می‌کردم، باز نگاه کردم که دقیق آدرس بدم بگم کجاها بود. اینها از مدل سادش که پشت جبهه برگزار میشد، مدل سنگرایی بود که زیر خاک بود اونجا انجام میشد، تا عقبتر که میومدید حالتهای چادری داشت و زود میشد جمعش کرد، اوناش که توی شهر بود ساختمون داشت. شما در بعض از فیلم های سینمایی، حالا بعض از قطعات این خدمات که ارائه میشد رو دیدید، مثلا آرایشگر میادن اینا وای میستادن میشستن جای کسی توی شهر سلمونی داشت، جای آرشگاه صلواتی میومد اونجا، کاری که ازش میومد این پیرمرده یا این آدم بیاد مثلا افراد روزی 50-60 نفر رو سر صورتشون اصلاح کنه، یه چند تا پیرمردی جوانی چیزی میومدن، یه سیستم حمام گسترده مثلا 80 تا دوش، 50 تا دوش، 60 تا دوش ایجاد میکردن، بچه‌ها میومدن عقب جبهه در واقع نظافت میکردن، شستشو میکردن، میرفتن دفتر پست موقع نامه و اینجور حرفا باید میرفت. احیانا این کم عقبتر میمدن دفتر تلفن تماس بگیرن. چون پوتینا کفشا صدمه میخورد، دچار مشکل میشد، کفاشی. یه نفر مینشست اونجا کفاشی میکرد، کفشا رو مرتب میکرد، درست میکرد، جمع جور میکرد. خب تمام ترددها اونجا صلواتی بود. شما هر ماشینی که دست بلند میکردید، سوار میشدید، پولی چیز نباید میدادید و صلواتی بود. یه بهداری ساده اونجا بود که اون بهداری ساده احیانا مورد خاصی بود، مسئله بود، جای لک زده بود، مثلا زخمی بود، موردی بود، میرفتن اونجا یک بهیاری بود توضیح میداد و داروی چیزی میتونست بده، یا احیانا پزشک اونجا نشونده بودن. توی بعضی از این مجتمع ها امکان اقامت وجود داشت، ایناش که حالا توی شهر بود که حتما امکان اقامت داشت، شما اون برگ تردد جبهتون رو میدادید و چارچوب رو مشخص میکردن. اونجا مثلا نمازخونه بود، مثلا 300 نفر هر کی پتو انداخته لوله کرده گوشه زیر سرش و چفش هم گوشه رو صورتش، مثلا کوله پشتش هم بالا سرش گرفته خوابیده. تمام این اتفاقات و اقداماتی که انجام میشد صلواتی بود. توی دفاع مقدس نمونه های ساده و پیچیده مجتمع های مزبور تو طول جاده های منتهی به جبهه ساخته میشد. نمونه های کاملش توی شهرهای پشت جبهه بود. یه دونش تو اهواز بود، خاطرم هست سر صف سلف سرویسش حدود 40 دقیقه تا یک ساعت طول میکشه تا نوبت شما بشه. تصور کنید که مثلا یک ساعت شما سر یه صف باشید، این همه مثلا رزمنده، مثلا سربازای ارتش، افسر ارتش، جهادگرا، بچهای بسیج، بچهای سپاه، اینا همینجوری سر صف بودن تا میرسیدن اون سینه رو بردارن توی سلف سرویس غذاشون رو بگیرن. و یک رستوران با چه عظمت، این فقط قسمت غذاش بود، حالا بخشای خدمات دیگه هم که داشت اونم سر جای خودش. خب اینا نمونه های بزرگ ایستگاه‌های صلواتی بودن. نیروهایی که توی این ایستگاه فعالیت می‌کردن، اعم از انباردار، تعمیرکار، پزشک، آرایشگر، کفاش، خیاط، لباسا پاره می‌شد، لباسای جبهه و اینا رو یه چرخ گذاشته بودن اونجا، اینا تونتون ها رگباری شما سرپا وای می‌سادی تو صف، پیرنا رو در می آوردن زیر بغلش پاره شده بود زود چرخ میکرد و این نمیدونم دکمه‌اش خراب شده بود زود اون شاگرداش مثلا دکمه میذاشتن و مرتب میکردن. این آرایشگر، کفاش، خیاط، آشپز، پیرمردایی که خیلی آشپزی خوب بلد بودن، شاگردای خوبی داشتن، نونوا، نون داغ پشت جبهه درست میکردن، متصدی حمام، متصدی پست، متصدی تلفن، متصدی کتابخونه. خب دو دسته اقدامات بود. یک دسته اقدامات این آدما بود که آمده بودن جبهه، نمی‌رفتن توی خط. اینا وظیفه‌شون این بود که تو محورهای مختلف تا شرای پشت جبهه توی ایستگاه خدمت کنن فی سبیل الله، به خاطر خدا، فی سبیل الله، در راه خدا. خب راننده هم که توی مسیر گفتم هر کی که میمون تو مسیر اینا سوارش می‌کردن، باز اونم خدماتشون فی سبیل الله بود، مسافرا رو صلواتی هم می‌کردن. میمونه قسمت دوم. پس این افراد بودن، کنشگران. کنشگرانی که این خدمات رو ارائه میکردن توی صنفا و تیرهای مختلف، اینا فی سبیل الله آمده بودن، در مقابل کارشون چیزی دریافت نمیکردن، کاملا آزاد، فری مارکت. یه سری منابع، مساله و لوازمی که توی این ایستگاه استفاده و مصرف میشد، اینها شق دومه این کار رو رقم میزد. اینا عمدتاً هدایای مردمی بود، لذا بازم صلواتی. مثلا برنجی که اونجا میومد، دارویی که اونجا میومد، کتابی که اونجا میومد، تمام اون امکانات و سازوکارهایی که میومد هم از پشت جبهه میومد دیگه. پس یه سری افراد فی سبیل الله یک سری منابعشون رو میفرستدن اونجا، یه سری افراد هم میومدن اینها رو آماده میکردن، فراوری میکردن، خدماتی باشون ارائه میشد. این دو دسته انفاقی که صورت میگرفت، انفاق تخصص و وقت و انفاق مالی که انجام شده بود، کار رسیده بود اونجا. با این دو دسته انفاق ما مدل در واقع دینی فری مارکت و بازار آزاد رو داشتیم. اونجا اولا دیگه اندیویژوالیتی و تفرد مطرح نبود، از خود گذشتن و ایثار مطرح بود. متغیر اصلی به نسبت مالکیت درجه یک اونجا لسفر ولفر و مفهومی به نام در واقع اندیویژوالیتی، اینجا مفهومی بود به نام تنفقو مماتوه بون. حالا عمده مسئله چی بود؟ بغل دست هر کدوم می نشستی هی به خودشون نهیب می زنن، خدا که از ما رو محروم کرده که بتونیم، حالا مثلا پیرمردی بود چشمایش ضعیف بود، ما رو محروم کرده که بتونیم بیایم توی خط مثل شماها بجنگیم، حالی پشت خط مثلا ما بتونیم کفش شما رو مرتب کنیم، بدوزیم، واکس بزنیم. یعنی تازه حسرت اونو داشتن که چرا نمیتونن اون جلو باشن، و افتخارشون این بود که اینو دارن ترخوش میکنن، مرتب میکنن، ریکاوری میکنن، بازسازی میکنن، میفرستنش بره دوباره توی خط. تنفقوم ما توه بون صورت میگرفت. پس این مدل رو ما داشتیم، این سازوکاری بود که رقم میخورد. ایسکای صلواتی نمونه امتحان شده اقتصاد برکت مبنای پولزداست که بسیار کارآمد و اثر بخش. یه دوستی من داشتم، این رفته بود از خط اومد پشت جبهه، رفته بود مشهد و برگشته بود، یه دونه بلیت اتوبوس شهری تو اهواز هزینه کرده بود، بلیت اتوبوس شرکت واحد، یعنی از با کاروان از جبهه نرفته بود. این سوار لندکروزر شده بود اومده بود بره اهواز، رفته بود حمام، تلفن زده بود، غذا خورده بود، اقامت پیدا کرده بود. یکی از دوستاش گفته بود بعضی بچه‌ها میخوان برن مشهد از یگان فلان، از این طرف اهواز سوار یه اتوبوس شرکت واحد شده بود با یه بلیت کاغذی کوچولو 5000 مثلا، رفته بود اون طرف شهر با اونا سوار اتوبوس شده بود، رفته بود مشهد و برگشته بود آمده بود و اومد دوباره جبهه، مثلا یه زیارت مشهد کرده بود، یه دونه بلیت، یعنی یه جایی که چیزی ازش خواسته بودن یه دونه بلیت داده بود اونم تو شهر. حالا این اقتصاد بازار آزاد رو ببینید، این فری مارکت رو ببینید، این اقتصاد برکت مبناست که در اون اصلا پول معنی نداره. من به نهادهای اساسی اقتصاد برکت مبنای صلواتی اشاره میکنم، اینایی که الان وجود داره ها. داریم صحبت از یک نظام اقتصادی میکنیم که اجزایی در اون هست که این اجزا رو میخوام محقق کنیم. هی دوستان میگن آقا اقتصادی مثلا مگه میشه پول رو از زندگی کنار گذاشت؟ خب من میخوام بگم که آقا این قبلا اتفاق افتاده، چرا دور برتون رو نگاه نمیکنید؟ نهاد اولی که تو این زمینه مطرح است نهاد خانواده است. مبتنی بر فقه شیعه، زنان باید در مورد رفت و روب تو خونه پول بگیرن، در مورد شیر دادن بچه پول بگیرن، هزار و یک کار دیگه هم توی خونه انجام میدن باید براش پول بگیرن. شما آیا زنی میشناسید امروز در جامعه ایرانی که برای کاری که تو خونه میکنه پول بگیره؟ خب نهاد خانواده یک نهاد برکت مبنای پولزداست به عنوان یه الگوی مستمر اقتصاد پولزدا که اصلا پول درش معنی نداره. توی اون اعضای خانواده در قبال فعالیت خودشون مزدی دریافت نمی کنن. پس نهاد خانواده نهاد مطلقاً عینی اقتصاد برکت مبناست. یک خانم، یک آقا توی خونه وقتی کاری میکنه، به بچه تو خونه وقتی میگی مثلا میره نون میگیره میاد زباله رو بره میذاره پایین، دختری که مثلا بالا میشه کمک مادری ظرفا رو میشوره، مثلا پسری که شیر آب خراب شده کمک میکنه، ببینید کسی بابت این کارا پول نمیگیره، وظیفه‌ش مال خودشه، برای خودشون داره انجام میده. در صورتی که در یک زندگی مدرن میشه هر کدوم از اینا رو زنگ زده کسی از بیرون بیاد تعمیر کنه درست کنه. یا فقه شیعه رسما گفته اون خانم میخواد بچه خودشه ها، شیر بده. و بچه رو تو نگاه فقه شیعه میگیم مال مرده و اون خانم بچه رو به دنیا آورده، حالا برای شیر دادن به اون بچه میتونه پول بگیره. اما الان یه گام جلوتر از فقه شیعه، اصلا اگر یه کسی بفهمن یه خانومی برای شیر دادن بچه خودش پول میگیره، حقوق میگیره، همه انگوش میکنن چشمشو در میرن. وای دیدید بچه خودشو مثلا شیر میده، مثلا بگن که شوهر مثلا بگه من امروز پول دریافت نکردم، کارت اعتباری فلان، بگه خب پس امشب بچه‌تون رو شیر نمیدیم تا فردا. همچین روحیه شما تو مادرایی که امروز دین رو هم نشناسن قبول دارید؟ یعنی واقعا شما الان یه مادری میشناسید که بگه من بچه خودم رو تا پول رو ندید؟ اون اصلا از وجود خودش میزنه، از قضای خود اون بابا نه ما با بدبختی این بچه رو توی شکم خودش پرورونده. ولی نهادی که ما توی نگاه اقتصاد برکت مبنای پول زدا داریم اینه. خانواده به عنوان نهادی که در اون اصلا پول تو این قضایا مطرح نیست، کسی بابت فعالیتی که میکنه پولی نمیگیره. دومیش نهاد نبوت و نهاد امامت. بارها اشاره کردم که شما در سوره شعرا هفت تا پیامبر رو که اونجا نام میبره، موسی و ابراهیم که هر دوتاشون دوتا شاه رو یعنی فرعون و نمرود رو دعوت کردن، پنج تا پیامبر هم که قوم رو دعوت میکنن، نوح و صالح و هود و شعیب و لوط و... ببینید یه آیه رو مدام تکرار میکنه که در قبال دعوتی که از شما صورت میدیم مردم هیچ اجر و مزدی مطالبه نمیکنیم. روح حاکم بر نبوت اینه. مردم رو دعوت میکنن، مگه کارشون چیه؟ کارشون مثل هنرمنداست. به مردم میگن این راه درست نیست اینور. کارشون مثل استاد دانشگاه است، میگن مردم اینور نه اینور. ولی بابت این نشون دادن راه و دست مردم رو گرفتن و هدایت کردن و به سرانجام به سرمنزل مقصود رسوندن اجر و مزدی مسئلت نمیکنن. قید آیه اینه، اجر، اجری از شما مسئلت نمیکنه. یعنی نمیگه آقا اینقدر این اس ام اس های جدید میاد، از آخرین اخبار مثلا تغذیه سالم بهره مند شوید، هر اس ام اس هر پیامک 50 تومان. میخواد بگه آقا مثلا غذای چربی مدل فلان نخورید، مثلا در سوسیس کالباسا اخیرا غیر از مثلا آتشخالای مرغ و روده و نمدل روده مثلا گاو و گوسفند و اینها مثلا چی اینا توش میریزن خاکره و نخورید، 50 تومان بدید تا این خبر رو بهتون بدیم. پیامبران میان میگن که بابا ما هیچ اجر و مزدی هم ازتون نمیخوام، مردم این طرف جهنمه ها، از این ور بیایید. خب پس نهاد نبوت و نهاد امامت نهادهای کلانی هستن که در قبال ابلاغ پیام، دعوت و هدایت مردم اجر و مزدی از مردم دریافت نمیکنن و نمیکردن. این نهاد دوم. خب سوسیالیسم تلاش کرد که به این موضوع نزدیک بشه، یه ساختاری درست کرد به نام کیبوتس که اینو قبلا مبسوط درس دادیم، با ساختارهای کیبوتس آشنایی. کیبوتس رو پیشنهاد و اجرا کرد، اما کیبوتس شکست خورد. دلیلش این بود که هدف اون همون دکترین تغییر در سازوکار تولید بود. سوسیالیسم هدفش چیه؟ کمونیسم، سوسیالیسم و مارکسیسم میگن که تغییر در مناسبات تولید، تولید غلطه. الان در اصلا حرف اصلی مارکسیستا اینه که روابط تولید غلطه، روابط تولید اساس استثمار و استعمار. این شیوه تولید موجب میشه که یه گروهی مثلا بشن فئودال، یه گروهی بشن رعیت، یه گروهی بشن کارگر، یه گروهی بشن کارفرما. میگه این اصلا غلطه. اونا حرفشون این بود که با تغییر در سازوکار تولید کیبوتس رو بسازن. در تلقی اسلامی، در مقوله عمل برای خدا و رضای خدا و در راه خدا یعنی فی سبیل الله، همه گزاره ها از بی، مجاهدت، هجرت، تجارت، قرض و غیره یه هدف داره، رضایت خدا. قرآن میگه قرض میدید به خدا، قرض الحسن. بی صورت میدید در آیه 111 سوره توبه، ان الله هشترا، خدا مشتری است، او ازتون میخره. تجارت میکنید، باز تجارت با خداست، عمل صالح. پس هر کدوم از اینا رو انجام میدید با خداست، برای خداست. دنبال چی هستید؟ رضایت خدا. وقتی ان الله هشترا، اونجا وقتی تو سوره فجر میخواد حالا اینو جمعش کنه، اینجا گفتهش به ان الله هم الجنه دیگه، شما اگر بیاد مال و نفستون رو به من خدا بفروشید من بهشت رو به شما میدم، به ان الله هم الجنه. حالا اونجا میفرماد که یا ایتو هن نفس المطمئنه، ای به نفس مطمئنه رسیده، ارجعی الی ربک، رجعت کن، برگرد به سمت ربت که تو رو اینجوری پروروند، که من از تو راضیم، تو هم از من راضی. این رضایت، عنصر رضایت، رضایت خدا. لذا همه توی این مسیر دارن انفاق میکنند. پس تمایز مدل کیبوتس در سیستم سوسیالیسم، در این بازاری که آمد ایجاد کنه و ساختار اجتماعی که درست کرد که در اون پول نباشه و روابط این گونه باشه، چون فقط قایتش تغییر در روابط تولید و مناسبات تولید بود، شکست خورد. اما در مدل انبیا و ائمه، در مدل خانواده و در مدل ایستگاه صلواتی، شما قرار انفاق کنید. در انفاقی که صورت میدید، تنفقو مما تحبون، این 153 باری که آمده که آقا انفاق کنید، هدف اجتماعی تغییر در مناسبات تولید نیست، هدف تغییر انفسیه. گفتیم که لیبرال ها تغییر اجتماعی رو دنبال میکنن تا اینکه هر چی مانع میگه آقا این کارو نکن، این کارو بکن، کنار گذاشته بشه، لسفر محقق بشه. مارکسیستا میگن آقا مناسبات تولید رو عوض کنیم تا استثمار کنار بره. یک گزاره لایه روبنایی رو میگیرن. اسلام مبتنی بر ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، حرف اصلیش اینه که آقا تغییر انفسی صورت بگیره. تا تغییر در خودتون انجام ندید، تغییر در قومتون ایجاد نمیکنه خدا. پس این سه دسته تغییر در لیبرالیسم، مارکسیسم و در اسلام، اینها مبنای این دکترینه. در دکترین اصلی که مارکسیستا میگن، لیبرالیستا میگن و اسلام میگه، تغییر در تغییر انفسی هدفه، که در اون فرد به نفس مطمئنه تغییر انفسی پیدا کنه. از اینی که امروز هست، یعنی از اینی که امروز نفس اماره است، مزینه است، مسوله است، تبدیل بشه به نفس مطمئنه. وقتی تغییر کرد، به اون درجه از نفس رسید، به رضایت خدا نائل شد، رضایت خدا از خودش نائل شد، این کار رو با انفاق صورت میده. داره انفاق میکنه دیگه، برای اینکه بتونه راحت بشه برسه به خدا. از هر آنچه که بهش علاقه داره، دوست داره، میکنه، میبره، میده به خدا، میکنه تا برسه به خدا. تنفقوم ما توهبون، از مال دنیا، از عنوانش، مدرکش، جاه و مقامش، از بچهش، سر بچهش رو میبره، میبره ابراهیم. خب ببینید، برای اینکه بتواند رضایت خدا رو تامین کنه، در مسیری قرار بگیره که این رو بتونه محقق کنه، حاضر از خیلی قضايا بگذره. امروز به جوان حزب الله میگه که آقا بیا برو مثلا در وزارت کشاورزی کار کن، 4 تا آدم متخصص خوب میخوان. نه، محدودیت داره، بیرون بیزینس میکنیم با برزیل و این ور اون ور. آقا بیا برو تو این سازمان، بیا برو این سازمان کمک کن. نمیکنن این کار رو. چرا؟ چون حاضر نیستن تنفقو مما تحبون صورت بدن. خب به نفسی دارن تا لنگ زور خوابیدن و نمیدونم ریلکس بودن و به قول خودشون آقای خودشون باشن، انگار دیگران مثلا بردن. نتیجه این شد که نهاد نبوت و امامت، انفاق صورت میگیره بدون طلب و اجر و مزد. در زیارتگاه ها خدام انفاق وقت و خدمات میکنند بدون اجر و مزد. توی نهاد خانواده انفاق همسران صورت میگیره برای قوام خانواده بدون طلب اجر و مزد. در ایستگاه صلواتی انفاق صورت میگرفت بدون طلب اجر و مزد. توی بنگاه‌های خیریه بعضن انفاق صورت میگیره بدون اجر و مزد. در برابر بازار آزاد توی اقتصاد لیبرالیستی، ما بازار صلواتی به عنوان بستر اقتصاد برکت مبنا رو میتونیم شکل بدیم. وارد انگاره های کلی میشه. بعد حالا پایلوت و نمونه ها رو شروع کنیم. نمونه های پایلوت رو در مورد انبیا و ائمه، خانواده، بنگاه خیریه، شیوه ایستگاه صلواتی اشاره کردم. حالا این نهادها رو میخوام بگیم که چجوری باید بستش بدیم، گسترشش بدیم از دست این اقتصاد مرکانتیلیستی، اقتصاد چه توی نگاه کلاسیکا چه توی نگاه نو کلاسیکا نجات پیدا کنیم. آقا جان میخوام پول رو بذاریم کنار. خب فهرستی باید از مشاغل و خدمات صلواتی فی سبیل الله که قابلیت انفاق دارن تهیه بشه. مثلا یه پزشکی بگه آقا من تو مطبم این کارو میکنم، معلمی بگه من تو مدرسه استاد دانشگاهی، هنرمندی، سلمونی، نونوایی، از اینا آرام آرام شروع بشه.
اگر فراخوان عمومی کنیم بریم سراغ این اون، قطعا خیلی ها، یک کسی میگه آقا من یک روز در هفته مطبم باز هر کی خواست بیاد، اون یکی میگه آقا من یک روز آرایشگاه، اون یکی میگه من یک روز. شکل گیری زنجیره‌ای به صورت زنجیره‌ای دامنه مغازه‌های صلواتی، ممکنه توی تهران این دفعه شما بعد از یه جنبندی توی یکی دو سال 1000 تا مغازه باشن که اینا خدمات صلواتی ارائه کنن تا آرام آرام فرهنگ بشه. اگر شکل‌گیری زنجیره‌ای مغازه‌های صلواتی برای عرض کالاهای صلواتی که از سوی مردم خیر انفاق شده صورت بگیره، از این طریق میتونیم به نتیجه برسیم. از این حیث بنگاه خیریه نمونه‌ای از ایستگاه صلواتی بازار صلواتی محسوب میشن. ما می‌خوام روبروی فری مارکت و بازار آزاد بازار صلواتی رو نهادینه کنیم، نهادسازی کنیم. مرحله دوم، یعنی مرحله اول که فهرست کردن افراد و مشاغل و تخصصایی است که حاضرن داوطلبانه مشارکت کنن فی سبیل الله خدمات ارائه کنن. مرحله دوم مغازه‌هاش، محل‌هاش، مکان‌هاشه که کسایی که کار خودشون خدماتشون اونجا ارائه میکنن اینا فهرست میشن. مرحله سوم آرام آرام شکل‌گیری محله‌های صلواتیه که توی اون محله‌ها کلیه خدمات، حمل و نقل، کالا و غیره انفاقیه بدون اجر و مزد. لایه چهارم توی این فعالیت‌ها تهیه دفترچه‌ها مثل دفترچه‌های خدمات درمانی، دفترچه‌های بیمه یا کارت‌های اعتباری صلواتیه که کسانی که این کارت و این دفترچه‌ها رو دارن از خدمات و در واقع زمینه‌های رایگان بهره مند میشن. کارت‌های اعتباری، هر کس چنین دفترچه‌ای داشت از خدمات انفاقی آزاد بهره میبره، از حوزه آزاد بدون پرداخت هزینه، از حمل و نقل تا خدمات علمی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، تفریحی، هنری و غیره، دریافت کالا، آذوقه، مسکن و مواردی از این دست. میگن که 400,000 خونه خالی تو ایران وجود داره که 200,000 تاش تو تهران. یک سال این خونه ها خالی باشه، 400,000 خونه در سال، شما حساب کنید دیگه. حالا خودتون یک سال که مستأجرید ضرب کنید در 400,000، میشه 400,000 سال یک خانواده زجری که میکشه. شما تصور کنید الان از این 400,000 خونه فردا مثلا 100,000 خونهش بگن آقا جان بنگاه محله، هر کی که آمد نیازمند بود مثلا به این سیستم بگن کارت به دستش، آقا این خونه ما یک سال دستش سر موعد که شد خالی کنه لطفا. 100,000 خانواده نگرانیشون به مدت 12 ماه رفع بشه، چه برکتی خدا از پس برده به اون جامعه میده. 100,000 خانواده، این عدد رو نگاه کنید، الان 400,000 خونه خالیه، خدا بهش نعمت داده ها، گفته آقا یه خونه بهت میدم، بلد نیست آخرت خودشو باش بسازه، بلد نیست مثلا کاری کنه که با این خونهی که بهش داده شده برای خودش قیامت خودش رو درست کنه. 400,000 خونه خالی تو این مملکت خدا بهتون داده، مردم هنوز دوچار مشکل مسکنن. آقا سواد داری، زبان بلدی، علمی داری، چرا نشستی تو خونت؟ خب برو یه جایی بشین گوشه مسجدی، جایی 4 تا بچه مردم آموزش بده. خب خدا بهت نعمت داده، رزق و روزیته، چرا حاضر میشی مثلا این بمونه با خودت بعد که مردی با خودت دفن بشه؟ یه توانایی بهداشتی درمانی داری، خب بیا برو یه جایی بشین یه گوشه مردم رو درمان کن. هر کدومتون، هر کس هر چیزی از دستش برمیاد. لذا توی بازار صلواتی که انفاق صورت میگیره، هر کس از رزق داده شده که خدا به او داده توی همه حوزه ها میتونه انفاق کنه. انفاق او بیع رو رقم میزنه، نتیجهش اینه که خدا به او برکت میده. گفتیم رزق میداد میرسید به انفاق، انفاق عملش به انفاق میشد بی منتج میشد به مفهومی به نام برکت. رزق و برکت مال خداست، انفاق و بی مال ماست. خدا رزق میکنه، ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، مال خداست، دلش بخواد به هر کی بده. رزق فکر، رزق مثلا خونه، رزق ماشین، رزق قدرت، رزق جایگاه و پست و مقام، هر چیزی، رزق مادی میده به شما. شما میتونی از این استفاده کنی، انفاق کنی. انفاق دست ماست، ما ما انفاق میکنیم، در بستر انفاق کار اقتصادی میکنیم، بیع رو صورت میدیم. از دل این مفهومی در میاد به نام برکت. خدا به کسی که این گونه عمل کنه برکت میده. اینجوری که قید میارتون آیه، انگار یه دونه دونه کاشتید، اون برکت منتج میشه به مفهومی به نام یک خوشه. خوشه 7 تا 9 تا گندم که دید. بعد میگه هر یه دونش 100 تا. 7 تا که باشه میشه 700 تا دیگه. شما یه دونه کار انفاق که میکنید 700 تا توش در میاد. پس انفاق رزق، انفاق انفاق، بی بی برکت. چه اتفاقی اینجا میفته؟ ربا نابود میشه. در این صورت اصلا مفهومی به نام ربا وجود نداره. 4-5 هزار میلیارد کسی بخوره وجود نداره. هرس و طمع برای اینکه دلار رفته بالا وجود نداره. خرید و فروش پول به معنی خرید و فروش ارز و طلا دیگه وجود نداره، چون اصلا پایه اقتصاد دیگه کالایی نیست، پولی نیست، چیزی که آقا معیار خرید و فروش باشه. معیار خرید و فروش این رضایت خداست. من دارم قرض میدم به خدا، بی صورت میدم با خدا، تجارت میکنم با خدا. این ستاش که تو قرآن همینه دیگه. وقتی با خدا دارم معامله میکنم ربای مطرح نیست. کنترل کیفیت کجاست؟ من چون میخوام تنفق و مماتوه بون صورت بگیره، بهترین کار رو انجام میدم، بهترین فکر رو تولید میکنم، بهترین کالا رو تولید میکنم، بهترین خدمات رو میدم، ناظرم نمیخوام، چون دارم با خدا معامله میکنم، با شما معامله نمیکنم. کالایی که دست شما میدم به عنوان راننده تاکسی، به عنوان نونوا، به عنوان بنا، به عنوان هر کسی، ساز و کارش اینه. در این اقتصاد، اقتصاد برکت جو، دیگه ربا معنا پیدا نمیکنه. آسیب شناسی اون چیه؟ گداپروری، مفتخوری، تنبلی موجب رواج اینا میشه دیگه. دفترچی یا کارت اعتباری مزبور برای روشن کردن ضریب نیاز فرده و به صورت سیستماتیک جلوی این آسیب رو میگیره. مکان صلواتی و زمان صلواتی، بعضیش مکان محور، بعضیش زمان محور. یک کسی ممکنه بگه آقا من در هفته یک روز وقتمو میذارم، یک ساعت. بالاخره اینه که گاهی کسی تو هفته ساعتی رو وقف میکنه، گاهی هم در واقع مکانی رو. مبتنی بر این کارت‌های اعتباری و دفترچه‌ها، یا خدمات متقابل صلواتی ارائه میشه، یا فرد نیازمنده و خدمات دریافت میکنه. یعنی یه موقع ما یه کارتی داریم که مبتنی بر اون میایم خدمات ارائه میکنیم، یه بار یه کارتی داریم که چون نیازمندیم خدمات دریافت میکنیم. بعد هر وقت که توانمند شدیم، دست و بالمون باز شد، برخوردار شدیم، جایگزین میکنیم. الان دانشجوییم، خودمون وقتی شدیم استاد پزشکی، میایم خدمات ارائه میکنیم، خدمات پزشکی، جایگزین میکنیم تا این چرخه حفظ بشه. بازار صلواتی یه بازار انفاقی کاملا آزاده که بدون پایه کالا برای معیار خرید و فروش، یعنی پول، معامله صورت میگیره. پس از قید پول آزاده. لذا نگرانی های میلتون فریدمن توی اون مبحث سیلا و کرایبدیس کاملا منتفی میشه. میگفت شما اول نیاز دارید که یه پایه کالا تعریف کنید به نام مثلا طلایی که پشتوانش پشتوانی پول باشه مثلا. حالا این پولا رو فرستادید، این میشه خود سیلا، اون جونوره. حالا برای اینکه نریم تو گلوی این جانوره شش سر، میریم به سمت اون گردابه، یعنی کرایبدیس، یعنی اینکه حالا یه جای به نام بانک مرکزی به وجود میاریم. اون بانک مرکزی میاد بی حساب کتاب پول چاپ میکنه و تنظیم میکنه این قضایا رو، برای اینکه اصلا صورت مسئله این تهدید رو پاک کنیم. نه سیلای باشه نه اون کرایبدیس، برای اینکه این دوتا نباشن که ما این وسط لاجرم گیر افتاده باشیم، که همین دوتا هم دارن اقتصاد غربو میخورن. یعنی این آدم 50 سال پیش در 1962 این حرفو زدش، 50 سال نتونستن تو آمریکا برای حل این فکر کنن، اما ما الان میگیم آقا جان حلش میکنیم. آقا اصلا ما پایه کالایی به نام پول نیاز نداریم که مبتنی بر معیار اون قرار باشه مثلا پشتوانش طلا باشه یا چیز دیگه. خب انفاق، ما برای کالای با کیفیت و خدمات با کیفیت پول بیشتر میپردازیم، برای کالای بی کیفیت هم پول کمتر. اما تو بازار صلواتی چون عرضه خدمات و کالا تنفقوم ما توهبونه، لذا همه توی انفاق بهترین ها رو که به اون حتی حب میورزن تقدیم میکنن. لذا تو اقتصاد برکت پایه کیفیت تضمین شده است. منیفست شورش علیه طمع تو عصر فروپاشی اقتصاد لیبرالی در اروپا و آمریکا و حتی تو ایران روی کرد به ایستگاه صلواتی توی جای جای جامعه برای تحقق انفاق در شکل‌گیری اقتصاد انفاق گرا، اقتصاد برکت زاست. در واقع سایبر مارکتینگ انفاق هم میتونه پدید بیاد با نهادهای رسمی مربوطه. یعنی سازوکارش رو حالا دارم تعریف میکنم. تو فضای سایبر بیان ثبت نام کنن، بگه آقا من اینقدر وقتمو میذارم، میگه من اینقدر، یه فراخوان عمومی بشه، قول به شما میدم که تو کمتر از یک سال یه اراده عمومی اینچنینی باشه، راحت بالای 5 تا 10 میلیون نفر حاضر میشن بیان اقتصاد برکت مبنا رو، اقتصاد انفاق گرا رو، اون ایستگاه‌های صلواتی زمان جنگ رو که طرف نه تنها به دیگران خدمات که میده گله‌مند نیست و طلبکار نیست، بلکه حسرت میخوره که چرا خدا به اون توفیق نده بره تو خط بجنگه. این امکان وجود داره. از این مدل انفاق گرا جلوتر بشر در تئوری اقتصادی نمیتونه پیدا کنه. آمریکا داره میپاشه، اروپا داره میپاشه. باید بپذیریم که این سه کلمه لا تأکل الربا، جنگ با خدا، جدی است. باید این کلمه انفاق رو جدی بگیریم، باید کلمه برکت رو جدی بگیریم، باید کلمه بیع رو جدی بگیریم. در شورش علیه طمع، در نسبت بازار آزاد، فری مارکت، اقتصاد بازار آزاد، اقتصاد بازار صلواتی که شما خدمات رو انجام میدید برای رضای خدا، فی سبیل الله، فقط در قبال دریافت یک صلوات. و السلام.